بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. امیدوارم که خداوند متعال بهترین ها رو روزی شما بکنه و انشالله عاقبت به خیری و سلامتی برای خودتون و عزیزانتون به عنوان یک روزی همیشگی و لحظه به لحظه براتون مقدر و مقرر بشه. امروز میخواییم بریم سراغ مباحث مرتبط با تمکین خاص، یعنی مباحث زناشویی، خیلی واضح‌تر مباحث جنسی. رفتن سراغ این مباحث خیلی خطرناکه. چرا؟ عرف به ما میگوید در این زمینه ها ساکت باش، هیچ نکته ای نگو. اما دو تا نکته برای من مطرح میشه. اول، آیا سنت و سیره و روش زندگی 14 نور مقدس هم همین طور بوده؟ یعنی در مورد مسائل تمکین به معنای تمکین خاص و روابط زناشویی سکوت میکردن، مخفیانه و درگوشی با هم صحبت میکردن، یا نه خیلی واضح، شفاف و آشکار صحبت میکردن؟ بریم کتاب‌های حدیثی رو بررسی بکنیم. طرف اومده خدمت امام صادق علیه السلام، داره خیلی شفاف در مورد روابط خاصش با همسرش سوال میکنه، بعد همون سوالی که در مورد خودش داره رو از امام صادق علیه السلام میپرسه. آقا شمایی که به بنده میگی این جور ارتباط نداشته باش، خودتونم اینو رعایت میکنین؟ اصلا خودتون تا الان شده وسوسه بشید چنین ارتباطی داشته باشید؟ و امام صادق اعتراض نمیکنه که مرد حساب، این چه سوالیه؟ تو داری در مورد بخش خصوصی زندگی من سوال میپرسی؟ نه، داره جواب میده. ما گاهی موقع ها مسئله حیا و عفت رو با مسئله جهل و ندانم کاری قاطی میکنیم. بله، نباید بی حیایی و بی عفتی بر جامعه حاکم باشه که طلبه و دانشجو و کارگر و کارمند و راننده و نمیدونم کاسب و آدم ها راحت بیان مسائل مربوط به زندگی خصوصیشون رو جار بزنن، فریاد بزنن، تحریک آمیز رفتار بکنم. من اینو قبول دارم، میپسندم. سلمان که تربیت شده اهل بیت و به جایی میرسه که عنوان سلمان و منا اهل البیت رو به عنوان درجه و پاداش دریافت میکنه، ازدواج کرد. فرداش دو سه تا از رفقاش اومدن گفتن خب چه خبر؟ دیشب خوش گذشت؟ نگذشت. سلمان گفت من در مورد آنچه دیشب اتفاق افتاد با کسی حرف نمیزنم. به اصطلاح امروزی، با کلمات امروزی، اون بخش خصوصی زندگی منه، اون جزء رازهای مگوی زندگی منه. بله با شما موافقم، یه حیایی باید وجود داشته باشه، یه حیایی که بتونه جامعه رو عفیف نگه داره، جامعه رو از صفت بی حیایی و بی آبرویی حفظ کنه. چون ما اگه این صفت بی حیایی و بی آبرویی بر جامعه حاکم بشه، اون موقع خط قرمزها به راحتی آب خوردن شکسته میشه، رد میشه، تخلف اتفاق میفته. خود همین حیا، خود همین شرم، خود همین خجالتهای مقبول جامعه رو سر پا نگه میداره. وگرنه اگه مثل بعضی از کشورها طرف بتونه بیاد تو برنامه زنده تلویزیونی هر حرفی رو بزنه، در مورد ارتباطاتش صحبت بکنه و چیزهایی از این قبیل، این اصلا و ابدا مورد تایید و پسند نیست، بلکه جامعه رو به فساد میکشونه، به تباهی میکشونه. پس ما هم با شما موافقیم که محرمانگی یه اتفاقاتی باید حفظ بشه. اما یادمون باشه، ما اگر تربیت جنسی و آموزش جنسی رو جدی نگیریم، آسیب میبینیم. لازم نیست من برم به بچه 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله در مورد روابط مادر پدرش واضح و شفاف توضیح بدم، اما باید جملات مورد نیازشو بهش بگم. امروز و الان بحثمون تربیت و آموزش جنسی بچه ها نیست، پس در اون رابطه حرف نمیزنم، در مورد همسران دارم صحبت میکنم. خانم ها و آقایان متدین، توجه توجه، برخی از آموزش‌هایی که 14 نور مقدس داشتند، بخشی از تربیت‌هایی که ارائه دادند و اعمال کردند مربوط می‌شود به مسائل جنسی. اگر ما بخواهیم به اون سبک عمل کنیم، باید بفهمیم یک زن و یک مرد چه تفاوت‌های جسمی روانشناختی دارن نسبت به همدیگه تو این زمینه، و از اون طرف باید راهکارهایی رو ارائه بدیم که به کمک این راهکارها افراد یه سلامت جنسی و سلامت روانی به دست بیارن. اگر اون بحثی که ما یه موقعی در مورد تفاوت‌های زن و مرد رو ارائه دادیم گوش کرده باشید، ملاحظه کرده باشید، خبرش به شما رسیده باشه، یا نه اصلا خودتون از جای دیگه این اطلاعات رو به دست آورده باشین، یادتون میاد که ما تأکید کردیم روابط جنسی و تمکین به معنای خاص برای یک مرد مفهوم قدرت و تسلط داره، رابطه برقرار میکنه تا بگه من مسلطم، من میتونم دسترسی داشته باشم، من میتوانم فتح بکنم. اصلا یکی از دلایلی که بعضی از مردها تشویق میشن به ارتباطات متعدد اینه که از درون یه احساس حقارتی میکنن، میخواد اون احساس حقارت رو با یه احساس قدرت جبران بکنه، میره سراغ آدمایی غیر از همسر خودش، انشالله که به حلال باشه، حالا یا ازدواج دائم یا ازدواج موقت. من تو مشورت دهی هایی که به افراد میدم، افرادی که میان از من میخوان اجازه بگیرن، اذن بگیرن، تشویق بگیرن که برای ازدواج‌های مجدد و موقت، من یکی از چیزایی که توشون بررسی میکنم این احساس عزت نفسشونه. جالبه بسیاری از آدم‌هایی که احساس حقارت میکنن، وقتی یه جای دیگه این احساس حقارتشون برطرف میشه چه کاری میکنن؟ اصلا از اون ازدواج بعدی منصرف میشن. تو پرانتز، من با ازدواج مجدد و با ازدواج موقت مخالف نیستم، لعن میکنم آدمهایی را که خلاف دستور صریح اسلام بخوان حکم بدن، فتوا بدن، حرف بزنن. لعنت خداوند بر کسانی که میفهمند خدا چه دستوری داد اما علیه اون دستور اقدام میکنند. بابا خدایی که انسان رو خلق کرده، او میتواند بفهمد، بداند و حکم صادر کند چی خوبه چی بده. نگاه تلویزیون نکنین که تو جمهوری اسلامی بست پیدا کرده، اما ازدواج مجدد رو با لفظ خیانت تبلیغ و تشویق میکنه. اون غلط داره میره، اون غلط اصطلاح رو داره استفاده میکنه. من به عنوان مشاور میگم آقای محترم، اگه شما میخوای بری سراغ ازدواج مجدد، اول بیا اون انگیزه درونیت رو پیدا کن. آیا اون انگیزه یه انگیزه سالمیه؟ اگه تو برای جبران احساس حقارتت میخوای بری ازدواج مجدد و ازدواج موقت بکنی، راهش این نیست. راهش اینه که بری یه تمرین‌های انجام بدی که احساس حقارتت از بین بره. تو قرار فرمانده یه خونه باشی، اگه یه خونت شد دو تا خونه، یه همسرت شد دو تا همسر، این تازه احساس حقارتتو بیشتر میکنه، چون تعداد شکستهات بیشتر میشه، چون احساس ناتوانی در تو بیشتر میشه. فرماندهی که نمیتونه یه گروه، یه گردان، یه لشکر رو مدیریت بکنه، احساس ضعف میکنه، با پذیرش یه مسئولیت جدید تقویت نمیشه، با آموزش و تمرین و کسب تجربه از سایر آدم‌های متخصص قوی میشه. عزت نفس با کسب موفقیت و کسب احترام درست میشه، نه درگیر کردن خودت با یه اتفاقی که مجبوری از دیگران مخفیش کنی. یادتون باشه اگه رفتی سراغ کاری که مجبور شدی مخفیش بکنی، خود این مخفی کاری ازت انرژی میگیره و این انرژی گرفتن حالتو خراب میکنه، چون انرژیت وقتی مصرف شد هدر رفت، برای بقیه کارها حتی برای شاد بودن هم انرژی نخواهی داشت. اینا رو جدی بگیریم. بنابراین خانم محترم، آقای محترم، شماره 1، تن بدهیم به آنچه که شرع گفته است، حلال است، حرام است، مکروه است، مستحب است، مباح است و هرچی خدا گفت بله قربانگوی خدا باشیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت خدا هم زمانی محقق میشه که ما تسلیم باشیم، تسلیم باشیم هرچی تو بگی. اما یادمون باشه تو اون چارچوبی که خدا برای ما حلال کرده، مستحب و مباح کرده، حتی تو چارچوب مکروهات رفتاری رو انجام بدیم که به کمال ما، به آرامش ما، به سعادت ما کمک بکنه. وقتی ما میخوایم این اتفاق بیفته، یعنی آرامش و کمال و سعادت، بدانیم که حال روانشناختی ما چطوره، حال روانشناختی طرف مقابل چطوره. مردها رابطه جنسی رو به عنوان تسلط علاوه بر اون لذت بدنی نیاز دارن، خانمها هم این روابط رو به عنوان ابزار صمیمیت علاوه بر اون لذت بدنی نیاز دارن. پس بنابراین نیازهای جنسی یه تفاوتی با نیاز به آب و غذا و هوا و خواب داره و اون این که بدنی روانیه. غذا کاملا بدنیه، یعنی شما وقتی سیر باشی سیری، حتی اگه از آشپز متنفر باشی، آقا یه آشپزی یه غذای خوشمزه برای شما درست کرده، شما از اون آشپزه متنفری، اما این غذا رو میخوری سیر میشی، تموم شد. آقا شما این غذا رو دوست نداری، میخوری سیر میشی، انرژیشو دریافت میکنی و میری به کارت میرسی. آقا دوست داشتی که این غذا رو تو رستوران بخوری، اما اومدی تو خونه خوردی، سیر میشی، تموم میشه میره. شما دلت میخواسته تو پرقو بخوابی، اما الان خسته ای، همینجا رو زمین خوابت برده، بیدار میشی، البته خستگی کمتر در رفته، هنوز انگار یه جورایی سرحال نیستی، ولی بالاخره اون نیاز به خوابت یه جوری پاسخ داده شده. اما نیازهای جنسی اگر روانت آرام نشود، روانت احساس صمیمیت نکنه، اون لذت روانشناختی و ثمره روانشناختی محقق نمیشه. پس بیشتر از آن که بدنی باشه روانیه. چرا دارم روی این موضوع تاکید میکنم؟ به خاطر این که میخوام بگم آقای محترم تو روابط خاص تلاش بکن به جای این که فقط توی اون لحظه وجوب غسل به این رابطه فکر کنی و رابطه رو خلاصه کنی در این قسمت، گسترش بده، بست بده، احساس کن که این رابطه یک رابطه منتشر در زندگیه. یعنی موقع صبحونه خوردن پرنشاط با انرژی مرتب، نگاه لطیف به همسر، موقع خداحافظی از خونه بیرون رفتن با یه نشاط، موقع جواب دادن به تلفن همسر یه لفظ زیبا، عزیزم، همراهم، هم نشینم، مهربانم، نمیدونم، تو فرهنگ خودت بگرد ببین، تو بحث ارتباط مؤثر گفتیم دیگه، تو مهارت‌های ارتباطی بگرد ببین، تو عرف ذخیره لغات و اصطلاحاتت رو افزایش بده، بتونی از اون لغت استفاده کنی، بتونی اون اصطلاح رو به کار بگیری و اون تبادله رو داشته باشی. این خیلی مهمه ها. خب پس بیشتر از آن که بدنی باشه روانشناختیه. خب حالا خانم محترم سعی کن توی این روابط خاص تحقیر، سرزنش و اموری از این قبیل نباشه. یادتون باشه خانم های محترم، آقایان روابط زناشویی را برای امور مختلفی از جمله معذرت خواهی استفاده میکنن. یکی از تفاوت های خانم ها آقایون اینه، برای آقایون معذرت خواهی مستقیم سخته، سعی میکنن غیر مستقیم معذرت خواهی کنن، دعواشون شده، داد و بیداد کردن، احیانا کتککاری کردن، حالا خانوم دلخوره، منتظر معذرت خواهیه، آقا میگه که چایی داریم؟ این چایی داریم میدونی یعنی چی؟ یعنی پاشو یه چایی درست کن، بردار بیار با هم بخوریم، اصلا فراموش کنیم با هم مشکل داریم. بابا ببخش، این داره اینجوری میگه، چایی داریم یعنی اینا. بله شما به عنوان یه خانم نیاز داری یه آدمی بیاد با یه حال شرمنده، با یه حال پشیمان، با یه گردن کج، تو چشمان شما نگاه کنه، بگه ببخشید من عذرخواهی میکنم، چقدر ظلم کردم به شما، شما بزرگواری کنید منو ببخشید. بعد شما هم یه خورده ای از اون نازهای زنانتون رو به معرض بگذارید، نه نمیتونم ببخشم، آخه تو حرف بدی زدی. اونم بگه بابا به خاطر بچه هامون، به خاطر عمت، به خاطر خالت، بابا ببخش. اینجوری بگه و شما هم نهایتا یه منتی بذاری سرش رو، بگی باشه بخشیدم. اما یادت باشه آقایون همشون تمرین کرده نیستن، همشون دارای دانش و اطلاعات معذرت خواهی از همسر نیستن، آدم معمولی هن. تازه بعضی هاشون هم که اطلاع دارن نمیتونن انجام بده، یعنی دانششون تبدیل به مهارت نشده. حالا علل حساب همینو ازشون قبول کن، خدا هم اینو ازشون قبول میکنه یعنی همینقدر که رابطهشون با خدا بده یه وضوع میگیرن میرن میگن الله اکبر، یعنی خدا یا نبین. نگاهی خودتون نکنید که راحت میتونید برید سر سجاده استغفار بکنید، عشق بریزید، گریه بکنید، حال معنوی خوبی پیدا کنید. بابا مردها ویژگی هایی دارن همونطور که شما خانم ها ویژگی هایی دارید، و یکی از ویژگی های آقایون اینه که نسبت به معذرت خواهی یه کمی خلاصه کندند، سختشونه. حالا یکی از ابزارشون اینه که بعد از یه اتفاق تلخ پیشنهاد داشتن یه رابطه رو میدن. چرا؟ چون خودشون وقتی رابطه برقرار میکنن به یه آرامش میرسن، به یه احساس تموم شد میرسن، فکر میکنن که برای خانومشون هم همینطوره. این خیلی بده ها که یه مرد مردانه در مورد همسرش فکر بکنه و نسخه بپیچه. بابا اون زنه، برای خانم ها روابط جنسی یه معنای نزدیکترین آدم زندگی به من تو هستی داره. گفتیم توی بحث صمیمیت یک جلسه این، گفتیم صمیمیت یعنی چی؟ یعنی روابط نزدیک، یعنی حمایتگری. چرا اجازه میده یه همچی اتفاقی بیفته؟ علتش اینه که میخواد بگه نزدیکترین آدم به من تو، بیا حالا بیشتر با هم صمیمی بشیم. این بخش روانشناختی رو دقت بکنید. یه بحث و تذکر ضروری دیگه‌ای تو این زمینه هست، تفاوت‌های فردی. گاهی موقع‌ها ما توجه به این تفاوت‌های فردی نداریم. این استاد ما وقتی ما می‌خواستیم عرض به خدمت شما اون دوره‌های روانشناسی رو در مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، اون جایی که علامه گرانقدر مصباح یزدی حفظه الله بنا کرده میخوندیم، استادمون گفت برای مردم من اینجوری مثال میزنم، شما هم اینجوری مثال بزنید. بابا اسلحه رو شما نگاه کنین، یه سری اسلحه ها میشن سلاح سرد، یه سریشون میشن سلاح گرم. هر کدوم از اینم تازه خودشون تقسیم بندی دارن. بعضی از این سلاح های سرد برندن، بعضی ها مثل چوب میمونن برندگی ندارن، تازه سلاح های گرم هم بعضی ها مثل کلت میمونن تکتیرن، نمیدونم فاصله دور رو نمیتونه بزنه، بعضی ها جسن، نمیدونم کلاشینکو، بعضی ها تیربارن، بعضی ها خلاصه هر کدوم یه جوری هن. آدم ها هم تو روابط تمکین به معنای خاص همینطورن. یه آدمی هست اگر یک ماه یک بار یه رابطه داشته باشه، حتی اگه اون رابطه جمع و جور باشه، احساس میکنه بس دیگه و تمام شد. اما یه آدمی هست که این آدم ممکنه هر شب رو انتظار داشته باشه این اتفاق به وجود بیاد. ما تو بحث تفاهم جنسی یکی از نکاتی که مد نظرمون هست همین تناسب بدنی افراد. تناسب بدنی به معنای چی؟ این که از نظر گرم بودن، سرد بودن و میل به انجام چنین رفتاری یه تشابه‌هایی داشته باشن. حالا اگر نداشتن تو موقع مشاوره ازدواج این مطلب کشف نشد، مورد غفلت واقع شد، بعدن یه تغییری در انسانها به وجود اومد، چی کار باید بکنیم؟ اینجاست که متخصصان طب و تغذیه باید به میدون بیان. اون فردی که خیلی گرمه با کمک تغذیه و بعضی از عرض به خدمت شما تکنیک ها و ترفند ها یه مقداری سردتر متعادل تر بشه، و اون آدمی که سردتره به کمک طب و تغذیه یه مقداری گرمتر بشه که اینا به هم نزدیک بشن و بعد بقیهش رو هم با ایثارگری و با تحمل، یعنی اونی که گرمتره یه کمی ایثارگرانه برخورد کنه، اون آدمی که سردتره یه خورده تحمل به خرج بده تا اینا یه تناسب پیدا بکنه. آقایون محترم یه نکته ای رو تو پرانتز عرض بکنم، بسیاری از خانوم ها سرد مزاجیشون بدنی نیست. اصلا شما اگر بری کتاب های مرتبط با درمان های مسائل جنسی رو ملاحظه بفرمایین، اونجا به من و شما تذکر میده که سرد مزاجی خانوم ها عمدتا روانشناختی و نتیجه رفتارهای مرد زندگیشونه. عمدتا اینجوریه که اگر اون رفتارها اصلاح بشه، اگر اون نگاه و نگرش خانم متفاوت بشه، اون موقع از اون حال سردمزاجی نجات پیدا میکنه. خب نکته بعدی که من باید تو این زمینه عرض بکنم اینه که خانم ها با توجه به اینکه یکی از ویژگی ها و تفاوت هاشون با آقایون اینه که خانم ها به جزئیات خیلی توجه میکنن و به امور مختلف به شکل همزمان میتونن متمرکز بشن، تو بحث روابط خاص و تمکین به معنای خاص حواسشون به چند جا هست. بچه ها بیدار هستن یا نه، پرده کشیده شده یا نه، مهمان خوابه یا بیداره، اصلا حالا که ما مهمونی هستیم میزبان متوجه این اتفاق میشه نمیشه. یعنی خانم همزمان ممکنه به 3 چیز، 4 چیز، 5 چیز فکر بکنه که یکیش برقراری ارتباط باشه. اما معمولا آقایون چجوری هن؟ اگر نسبت به یه قضیه هیجان زده بشن دیگه تمام قوای ذهنی و هیجانیشون متمرکز رو اون اتفاقه، به چیزای دیگه فکر نمی کنن. این میتونه یک اختلاف جدی ایجاد کنه. یادمون باشه تفاهم جنسی یه امریه که لااقل 1-2 سال وقت نیاز داره. پس اونایی که اول زندگیشون هست اینو یادشون باشه، ممکنه 1-2 سال باید وقت بذارن همدیگر رو بشناسن، محک بزنن، زیر نظر داشته باشن تا بتونن به اون صمیمیت دسترسی پیدا بکنن. خب حالا وقتی قرار است یه اتفاقی بیفته، مرد باید امنیت محیطی رو فراهم بکنه. یادشون باشن در رو قفل بکنن، پرده رو بکشن، شرایط مهیا باشه، اگر امکانش هست کمی خیشتنداری بکنن که مهمون بره یا اگه مهمونی هستن برگردن منزل خودشون اگه براشون ممکن هست، که اون احساس روانشناختی آرامش وجود داشته باشه که این حس به فرد دست بده که بسم الله الرحمن الرحیم الان من میتونم دغدغه هام رو کنار بذارم و متمرکز بر این رابطه باشم. خواهش هم میکنم که در مورد مسائل تمکین به معنای خاص گاهی خانم ها آقایون با هم گفتگو بکنن، خواسته ها و تفکراتشون، انتظاراتشون و خاطراتی که از دفعات قبل دارن رو با همدیگه به اشتراک بذارن، نه به معنای تحقیر کردن طرف مقابل، اذیت کردن، آزار رسوندن، بلکه به معنای این که ما میخواهیم با این تبادل اطلاعات به یک همفکری و تفاهم برسیم. تفاهم یعنی چی؟ درکت میکنم، میفهممت، میپذیرمت. کجا تفاهم به کار میره؟ اونجایی که تفاوت وجود داشته باشه، اختلاف باشه. حالا که اختلاف هست، تفاوت هست، کمک کنیم با گفتگو این تفاوته تبدیل بشود به تفاهم. میشه ها، اگه یه سری اطلاعات آدم داشته باشه میشه. خب نکته بعدی که باید ما در موردش صحبت بکنیم اینه، از نگاه احادیثی که به ما رسیده یک رابطه زناشویی و جنسی 3 بخش داره. بخش اول پیش نوازی، اونجایی که حدیث به ما می‌فرماید با همسرت رابطه نداشته باش مگر اینکه برای او پیکی بفرستی. معصوم وقتی این حدیث رو گفت اطرافیان برگشتن سوال کردن پیک بفرستیم یعنی چی؟ فرمود یعنی بوسه ای، نوازشی بفرست، یعنی طرف مقابل رو آمادش کن. حالا آدما با همدیگه متفاوتن دیگه. آقایون حالا نمیدونم مثالش قشنگه یا نه، مثل یوز پلنگ میمونن، میتونن در یک فاصله زمانی کوتاه به اوج شتاب برسن، خیلی زود به وجد بیان، به هیجان بیان، و چون تغییر در بدنشون واضح اتفاق میفته، این من آماده شدم رو میفهمن، معلوم میشه، به دیگری هم میتونن گزارش بدن که الان من آماده برقراری یه همچی رابطه هستم. اما در طرف مقابلشون یعنی همسرشون، اولا نشانه های به این واضحی وجود نداره، دوما اصلا بدنشون با سرعت گرم نمیشه، با تدریج. پس بنابراین چون خانوم ها به خصوص سمعی هستن، ازشون تعریف بشه، در موردشون گفتگو بشه، یک نوازش، به اصطلاح ادبیات دینی یه مغازله، یه عشق بازی، یه ارسال پیک اتفاق بیفته، آروم آروم آدمه گرم بشه. بعد از اینکه اون گرم شد، حدیث به اون مرحله میانی ارتباط یعنی اصل برقراری رابطه زناشویی میپردازه، که اینکه رو به قبله نباشه، پشت به قبله نباشه، عرض به خدمت شما مرد به اون قسمت خاص بدن در حین رابطه نگاه نکنه. احادیثی داره که تو کتابها هست و من شما رو ارجاع میدم به اون منابع، این آداب رعایت بشه. و بعد میره مرحله پسنوازی که مرحله سومه. پیامبر عزیز و عظیم الشان صلوات الله علیه و آله و سلم به اصحابش فرمودن از همسر جدا نشو تا اونی که تو از او به دست آوردی مطمئن بشی او هم از تو به دست آورده. ما یکی از گزارش های جدی که داریم اینه که آقا رابطش که احساس میکنه تمام شد، اون هیجانش فروکش کرد، تخلیه اتفاق افتاد، اعلام میکنه تمام و بریم دنبال کارمون. این احساس سردرگمی به همسرش میده، ممکنه حتی همراه بشه با احساس ناکامی، ناکامی‌های روانشناختی، مشکلات بدنی که پزشکا توضیحات مفصلی برای ما میدن که خیلی از این کمردردها، سردردها و مشکلات بدنی خانم‌ها مال اینه که احساس تخلیه نهایی بهشون دست نمیده. اون احساس تموم شد، آرام شدم، به آرامش رسیدم براشون محقق نمیشه. لذا اون چیزی که ما باید توی این مطلب، توی این 30 دقیقه‌ای که همنشین شما شدیم به شما منتقل کرده باشیم، یه احساس انگیزه در این زمینه که بین مردها و زنها، بین آدمهای مختلف یه تفاوتی در تمکین به معنای خاص وجود داره و باید باور بکنیم که تمکین و روابط زناشویی، روابط جنسی مهمترین بخش زندگی زناشوییه. پیامبر عزیز و عظیم الشأن ما صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند برای فرزندان آدم لذتی بالاتر از روابط جنسی خلق نشده است. اصلا اینی که تو بهش انقدر وعده حورالعین و روابط و اینجور چیزها میدن مؤید اینه که این نیاز که یه نیاز بدنی روانشناختیه ویژگی خاصی داره. اگر بلدیم الحمدلله، اگر بلد نیستیم بریم با جدیت تو بحثای مشاوره ای، آموزش های خصوصی شاید بهتر باشه، دریافت بکنیم، بدانیم، مسلط بشیم که بتونیم بر مشکلاتی که در این زمینه احتمالاً وجود داره غلبه کنیم و به اون تفاهم جنسی برسیم. یادمان باشد خانه‌ای که رخت خواب گرمی دارد، یعنی روابط جنسی برای هر دو طرف لذت بخش و آرامش آوری اتفاق میفته، یا اصلا مشکل نداره، یا اگر مشکل داشته باشه اون مشکلات قابل تحمله. انشاءالله که بهترین ها روزیتون بشه، انشاءالله که در فرهنگ اصیل اسلامی غرق بشیم و بدانیم یاد گرفتن آن چیزی که به سعادت و سرنوشت ما و به ارائه وظایف و خدمات ما ربط پیدا میکنه، یاد گرفتنش واجبه. موفق و مؤید و پیروز باشید. خدا نگهدار.